تلاش‌ها شامل اعمال فشار به حضرت امام برای توقف مبارزات، شنود تلفن‌های نزدیکان امام، ارائه نشانی طرفداران امام به ساواک و تلاش‌هایی برای اخراج امام از فرانسه بود. اما یکی از اسناد کشف شده ساواک حاکی از پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه برای ترور امام خمینی بود. طبق این پیشنهاد که از سوی کنت دومرانش رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه به تیمسار کاوه فرستاده ساواک ارائه شد، میبایست زمینه انتقال امام به ایتالیا فراهم شود. سپس در آنجا با استفاده از هرج و مرج سیاسی موجود در آن کشور امام ترور شود. امام خمینی که شرط ورود خود را به کشور خروج شاه اعلام کرده بودند، با فرار شاه تصمیم به بازگشت گرفتند. این تصمیم امام واکنش هایی در پی داشت.
ما اخیراً که بنا گذاشتیم که بیاییم به ایران، فعالیت های شدید شروع شد برای اینکه نیاییم ایران. البته قبلش هم از طرف دولت امریکا و اونها خیلی پیغام ها می دادند که بعضی وقتا خودشون می آمدن، یه نفر با آمد به عنوان گفت من بازرگانم، لیکن معلوم بود که مرد سیاسی بود و صحبت ها میکرد و این که شما حالا نرید به ایران و حالا زود از رفتن ایران و نورس از حالا بود. بعدم که و پشتیبانی از شاه میکردن زیاد، و بعدم که شاه رفت و شاه سابق رفت و بختیار وارث به حقش یعنی در جنایت جای او بود، اون وقت هم فعالیت ها شروع شد به این که شما نیایید به ایران. حتی از ایران به وسیله، از کجا بود، به وسیله دولت فرانسه برای ما آوردن، خوندن که شما حالا نیایید ایران و حالا اسباب چی هست و چی میشد و اگر شما برید به ایران حمام خون راه میفتد و از این حرف ها زیاد زدن. و این اسباب این شد که من در ذهنم آمد که رفتن ما به ایران برای اینا یه ضرری دارد، اگر چنانچه نفت داشت براشون و میتونستن که ما وقتی رفتیم ایران فوراً ما را توقیف کنند، این حرفا را نمیزدن، میگفتن بیایید ایران.
هنگامی که خبر بازگشت امام به کشور قوت گرفت، دولت بختیار برای جلوگیری از ورود ایشان به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کرد به تهران پرواز نکنند. علاوه بر این به دستور بختیار در 4 بهمن تعداد زیادی تانک و زره‌پوش در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شدند تا از ورود امام به میهن جلوگیری کنند. تمام فرودگاه‌های کشور نیز برای 3 بسته اعلام شد و در نتیجه نزدیکان امام اعلام کردند سفر امام به تهران به تعویق افتاد. عکس العمل مردم در برابر این عمل بختیار به حدی شدید بود که دستور بختیار در ظرف چند روز لغو شد. و سرانجام پرواز انقلاب در 12 بهمن 57 بر زمین نشست و جان زتن رفته ملت به کالبد بازگشت.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان زتن رفته باز سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیب چو بیرون رود فرشته در آید، دیب چو بیرون رود فرشته در آید.
این هم از مستند پنجره که به اتفاق شنیدیم. ساعت 8:30 امروز مستند پنجره برای شما تکرارش پخش خواهد شد. با ما باشید. در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم با زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای فراهیمی هر حکم الهی،
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
الا 70 سالمه، نماز و روزه هم خب شک دارم، خوندم روزم تا دونستم گرفتم، اما خب الان دیگه سنم بالا 3-4 سال دیگه روزه نمیتونم بگیرم. حالا میخواستم اینم من چجور میتونم بکنم؟ نماز قضارم، من نماز واجبم و ایستاده میخونم، ولی دیگه توانی که نماز قضا خیلی بخونم رو صندلی، میتونم اون نماز قضاهامو بخونم یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال توضیح دادن:
شما اگر یقین ندارید که نماز و روزه قضایی به گردنتون باقی هست یا نه، دیگه هیچی به گردنتون واجب نیست. خوندن نماز قضا و روزه قضا مال کسیه که میدونه روزه قضا گردنش بوده و هنوزم یقین به تمام شدنش نداره، میدونه مقدار نماز قضا گردنش بوده هنوزم هست یا یقین به تمام شدنش نداره، مقدار بخونه که مطمئن بشه تمام شده اونایی که گردنش یقیناً بوده. ولی اگر نه، مقدار خوندید که دیگه یقین ندارید دیگه بیش از این نماز قضای گردنتون بوده باشه، یعنی از اول نمیدونید بیش از این قضا شده یا نه، چه روزه چه نماز، در اینجا چیزی به گردن شما نیست. حالا اگر میخواد احتیاطاً نماز بخونید، نماز قضا، همونجور که نماز ادایتون رو ایستاده میخونید، نماز قضا هرم ولو با فاصله، نه اینکه پشت سرم بخونید پادرد بگیرید دیگه نتونید، نه، یه مقدار نماز قضا تا اونجایی که قدرت دارید، بدنتون قدرت داره، مقدار نماز قضا میخونید، هر وقت دیدید دیگه توانتون کم شد میرید استراحت میکنید، دنبال کارهای دیگه انجام میدید، هر وقت دوباره حالتون سرحال شد و بهتر شد دوباره از نو نمازهای قضا رو ادامه میدید بقیهشو. و روی میز و صندلی خوندن فقط مال کسی است که قدرت ایستادن نداره. شما که قدرت ایستادن دارید، نمازهای قضا رو روی میز و صندلی نخونید. الله
الله. در قنوت نماز شب اگر برای 40 مؤمن دعا کنیم چه دعایی کنیم بهتره؟ اگر ممکنه چند مورد دعا بهمون یاد بدید تا این کار رو بتونیم انجام بدیم. مثلا برای رهبر عزیزمون دعا کنیم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال توضیح دادن:
نماز شب که 11 رکعته، 5 تا 2 رکعت اولش که میشه 10 رکعت، 4 تا 2 رکعت اول نافله شب، 2 رکعت بعدی نماز شب، اینا مثل نماز صبح خونده میشن. 1 رکعت آخر که وتر یا وتر اسمش، حمد و سوره رو میخونیم و بهتره به جای سوره 3 تا قل هوالله بخونیم و بعدش سوره فلق و بعدش ناس خونده بشه. اینا مستحباتش، اگرم نبود اشکالی نداره. و بعد قنوت میگیریم. در قنوت نماز وتر یا وتر اول مستحبه که 40 مؤمن رو دعا کنیم، اینجوری بگیم اللهم اغفر لی، اسم فرد رو بیاریم، اللهم اغفر لی احمد، اللهم اغفر لی تقی، اللهم اغفر لی علی، اینجوری اسمشون رو میتونیم بگیم، یا مثلا اسم پدرشون هم بگیم اللهم اغفر لی علی ابن حسن مثلا، اینجوری هم میتونیم بگیم اشکالی نداره. و بعد از 40 مؤمن الهی العف یا العف العف که بهتره 300 تا گفته بشه، حوصلتون نرسید کمترم عیب نداره، 70 بار استغفرالله ربی و اتوب الیه حوصله‌تون نرسید یه مرتبه یا بیشتر بگید و بعدش هم 7 بار بگیم هادا مقام العائذه بک من النار، نگفتیم هم اشکال نداره، یه مرتبه بگیم اشکال نداره. بعدم بگیم اللهم اغفر لی و لوالدی انک انت التواب الرحیم، یا اینم نخوندیم اشکالی نداره. و بعدش هم ولو به فارسی هم دعا کنیم، حالا به حضرت آقا حفظه الله، به دیگر آقایان مراجع تقلید، بزرگان از شیعه، به کشور عزیزمان، به مؤمنین و مؤمنات، دعای فارسی یا عربی هر جوری باشه اشکالی نداره در این قنوت. و بعدش هم صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که باعث استجابت دعاهمون هم بشه. خیلی هم خوبه و انشالله ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
آیا هم دستوری نماز 4 رکعتی که نماز احتیاطیشو میخواییم بخونیم، وقتی نماز 4 رکعتی رو میخونیم، نماز احتیاطیش رو وقتی میخواییم بخونیم، آیا بایستی آهسته بخونیم یا نه؟ ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدی.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردید، نماز احتیاط سوره و قنوت نداره، نیتش هم به زبان نباید بیاریم. احتیاط واجب آن است که سوره حمد و بسم الله را آهسته بخوانه. فرقی نداره این نماز احتیاط برای نماز ظهر باشه، عصر باشه یا نماز عشاء باشه. پس علاوه بر این که حمد را آهسته میخونید، احتیاطاً بسم الله اونم باید آهسته بخونید. انشاءالله که موفق باشید. الله
الله. به هنگام قرائت تشهد و سلام نماز اگر 4 زانو بنشینیم نمازمون اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتن،
طبق سؤالی که مطرح کردید، نماز شما اشکالی نداره، نماز درسته. هرچند مستحبه، در کتاب عروه جلد 1 صفحه 585 وقتی مستحبات تشهد را میشموره میفرماد اینه که مستحب مرد به حالت تبرک بشینه، یعنی یک پا را، پای چپ را زیر بدن قرار بده، حالتی که میبینید بعضا مینشینن، پای راست کنار بدن باشه، پای چپ زیر بدن قرار بگیره. این مستحبه، اما اگر در حالت 4 زانو هم بشینید هنگام تشهد و سلام، نمازتون درست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ببخشید، من مرجعم جناب آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم بپرسم ببینم، ما یه دونه تاکسی داشتیم، بعد شوهرم به رحمت خدا رفته، در مورد خمسش میخواستم ببینم که امکانش هستش که این خمس رو به من ببخشن، چون من مستاجرم، نمیتونم الان بخوام خمسش رو پرداخت بکنم، برای پول پیش خونه در مزیقه هستم. میخواستم امکانش هست ببینم آقای مکارم این خمس رو به من میبخشن، یا حداقل اینکه ببینم که شرایط پرداختش چجوریه، اگه امکانش باشه ببخشن که ببخشن، اگه که نشه اقتصادی ببینم چجوری میشه. لطف میکنید جوابشو بدید.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین اریان نژاد بشنوید.
تاکسی که با اون مسافرکشی و درآمد کسب میشه سرمایه محسوب میشه و پرداخت خمس سرمایه لازمه، مگر اینکه با پرداخت خمس هرچند به صورت قسطی و تدریجی امکان تأمین هزینه‌های زندگی با بقیهش نباشه، که در این صورت پرداخت خمسش لازم نیست. اما اگه پرداخت خمس بر شما واجب شده ولی برای پرداختش مشکل دارید، لطفاً با شماره تلفن 025-37-10-20 تماس بگیرید تا همکاران من شما رو راهنمایی بکنن. خداوند همسر محترمتون رو رحمت بکنه و امیدوارم که به زودی خونه دار بشید.
شنونده عزیزی نوشته: من کارگر شرکت بودم، مدتی حقوق به من ندادن و من هم تعدادی از لوازم برقی اونجا رو آوردم منزل. بعد از مدتی حقوق من رو پرداخت کردن. ابزار قید شده در منزل ما مانده و کسی که صاحب شرکت بوده اونجا رو فروخته. حالا تکلیف من نسبت به این مسئله چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در این باره توضیح دادن:
در صورت امکان همون وسایل رو به دست صاحبش برسونید یا به شکلی با هم مصالحه کنید، و اگه این کار ممکن نیست توسط شخص ثالث یا از طریق پست براش بفرستین، و اگه به هیچ وجه بهش دسترسی ندارین همون وسایل رو به نیت صاحب اصلی به فقرا صدقه بدید، و در این صورت اگه خودتون فقیر و نیازمند باشید میتونید از اون وسایل استفاده بکنید.
در خمس حقوق بازنشستگی هم مبنا را درآمد سال آخر قرار دادم. آیا این کار من درسته و این مبنا از نظر فقهی پذیرفته میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ فتوای حضرت آیت الله سیستانی را یادآور میشوند:
مبنا این رو قرار بدید از روزی که بازنشسته شدید و شاغل نیستید از اون روز سال خمسیتون شروع میشه، یعنی 12 ماه که گذشت هر چی که دارید مصرف نکردید، چه پول باشد چه جنس باشد، اینها رو باید خمسش رو پرداخت بکنید. و مبنای خمسی هم از روزی که شروع کردید به کار سال خمسیتون شروع میشه، اگر بازنشستگی باشد از روزی که بازنشسته شدید سال خمسیتون شروع میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
ارتباط با غیر مسلمان برای آشنا کردن او با اسلام چه حکمی دارد؟ از زبان یکی از کارشناسان رادیو معارف شنیدیم که اگر مسلمان بخواهد با غیر مسلمان دوستی و رفاقت ایجاد کند اشکال دارد. لطفاً در این باره توضیح بدید و طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی مشخص کنید که حکم این مسئله چگونه است. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند:
دوستی ایمانی ما نداریم با کفار، اما اگر کسی رابطه خوبی با یه شخص غیر مسلمان داره و از این رابطه استفاده میکنه و او رو به دین اسلام جذب میکنه، این هیچ ایرادی نداره، بلکه اگر توانایی این کار رو داره و مفسده نداره این کار واجب هم هست.
شنونده ای نوشته: کار من بگونه ایست که ممکن است هینه کار دستم به نامحرم بخورد، آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر ضرورت شرعی در کار نیست اشکال دارد، مگر ضرورت شرعی باشد که بیماری است که اگر معالجه بکنم قهرن دستم باید به موازه از زن بخورد، اشکالی ندارد. و البته اگر پزشک زن باشد اون مقدم بر پزشک مرده.
در ماشینی که موسیقی مبتذل پخش می شود ما چه وظیفه‌ای داریم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
در این صورت به راننده تذکر بدهید که موسیقی را ببندد، اگر گوش نمی کند پیاده بشید.
آیا مجازیم نمازهای قضا را مختصر به جا آوریم؟ اگر از روی سهو ذکر سجده سهو را اضافه کنیم اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی عاملی را این گونه گفتند:
دو سوال شد. اول اینکه مستحبات رو در نماز، خب ما که واجب نیست مستحبه، یعنی در نماز ادا هم واجب نیست مونه به جا بیاریم. میتونیم به جای مثلا الحمدلله که در تشهد هست نگیم الحمدلله، بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. و همچنین میتونیم قنوت رو به جا نیاریم، یا مثلا تسبیحات اربعه سه تا مستحبه ما یکی به جا بیاریم. در نماز ادا مانعی نداره، در نماز قضای خودمون هم مانعی نداره، فقط چون قضا شده به هر حال کاسته شده از ثواب نماز اصلی، لذا اگه با این مستحبات آدم تدارک کنه هیچ بهتر هست، ولی واجب نیست. بازم بحث ذکر سجده صف که سهوًا اضافه میکنید، یعنی طرف میگه بسم الله بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، دو بار تکرارش کرد، سهوًا مانعی نداره، تون در سهو دیگه سهو وجود نداره و مانعی نداره و این سجده صفتون هم صحیح هست.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
شنونده این نوشته تعدادی روزه قضا به عهده من هست و من نمیدانم که بابت آن چه کاری باید انجام بدهم، چون همسرم راضی نیست که روزه های قضا را بگیرم و اون را به جا بیارم. تکلیف من در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
روزه هایی که قضا هست و انسان به عهده‌شه و واجب اونها را به جا بیاره، قضاشون رو کم کم میتونه به جا بیاره، یعنی الزاما این نیست که یک ماه پشت سر هم بگیره تا همسر به عسر و حرج بیفته، یا مثلا چون از کارهای خونه ممکنه کاسته بشه، یا چون تابستون روزها طولانی هست زن مثلا اذیت بشه، لذا میتونید کم کم به جا بیارید، یا در فصل سرما به جا بیارید، یا روزهایی که همسرتون به مسافرت یا کار بعد از ظهر میاد، مثلا در زمستان ساعت 5-5:30 اذان مغرب گفته میشه، آدم یعنی تقسیم کنه مدیریت زمان داشته باشه. اما اینکه همسر شوهر حق نداره بگه به هیچ عنوان نمیخوام تو این روزهای قضا تو به جا بیاری، این حقو نداره به هیچ، به تمام معنا یعنی منعش کنه. در طول سال تو حق نداری بگیری، حتی اگه من مسافرت باشم، حتی اگه... نه همچین حقی نداره، چون این روزه که به گردنمون اومده باید تا سال دیگه یعنی در طی 11 ماه کم کم قضا بشه. اما اگه بگی تو این 11 ماه به هیچ عنوان حق نداری، حرف این شوهر مسموع نیست، و حتی اگر بگی من ناراضیم یا راضی نیستم، حرفش حجت نیست و باید شما در اون مدیریت که عرض کردم قضای این روزهای از دست رفته رو بگیرید.
آیا مصرف ماهی شیر و قباد از نظر شرعی حلاله؟ چون این دو ماهی فلس ندارن. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال گفتن:
ظاهراً نظر جانورشناسا اینه که ماهی شیر و ماهی قباد جز ماهیهای فلسدار و پولکدارن و حلالن، اگرچه ممکنه در این ماهی که از بازار میخرید پولکی نباشه، پولکاش ریخته شده باشه، اما اینا جز ماهیهای فلسدار هستن و گفته شده اینا جز ماهیهای حلال گوشتن. کتابی است که جانورشناسی در قسمت موضوع شناسی اینو تهیه کردن و کار کارشناسی رو شده، میتونید اون کتاب رو تهیه کنید، ماهی ها پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت اونجا توضیح داده شده، میتونید از اون اطلس استفاده کنید.
الله الله زمزم احکام.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
زمزم احکام بود که شنیدید. شما گرامیان میتونید 11:35 دقیقه امروز تکرار زمزم احکام رو بشنوید. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر مشعل النور رخ الشمس قمر مشعل النور رخ من ها علیم بشر و کیف بشر ها علیم بشر و کیف آی بند نعلین علی در و گوهر بند نعلین علی تو گوهر علی یوم بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر
دل شاد بشه در دل شیعه خود کرده نظر در دل شیعه خود کرده نظر
ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر بود در محفل ارباب نظر نقل شیرین تری از نقل و شکر میشه مردن یکا یک چو گوهر مدهت صاحب شمشیر دوست که بشر می شود این گونه مگر ها علی